رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنونده ارجمند. از آنکه امروز نیز همراه ما هستید در مجله بامدادی بسیار سپاسگزاریم. امروز جمعه 14 دکمبر سال 2007 میلادی است و من طاهر سفر شما را از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ همراهی میکنم. ساعت در اینجا 4 بامداد است.
درود بر شما شنوندگان عزیز، رحمت کریم دولت هستم و از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه شما را همراهی میکنم. ساعت در دوشنبه 8 بامداد است و حرارت 2 درجه بالای 0. برنامه را با نگاه به تقویم رویدادها آغاز میکنیم. قرار است دسته منتخب فوتبال تاجیکستان روز 16 دکمبر در عمان با تیم منتخب این کشور بازی دوستانه انجام دهد و انتظار می رود که در قرقیزستان روز 16 دکمبر انتخابات پارلمانی برگزار شود و در شهر دوشنبه امروز قرار است محاکمه دادگاهی 3 خبرنگار تاجیک ادامه کند.
و انتظار می رود که امروز جلسه سازمان ملل متحد در مورد پیشگیری از گرمایش کره زمین در جزیره بالی اندونزی به پایان رسد. شنونده ارجمند، اکنون از شما دعوت می کنیم به سرخط اخباری مهم توجه فرمایید. در کنفرانس سازمان ملل دایر به جلوگیری از گرمایش کره زمین اختلافات نظر رفع نشده است.
محاکمه 3 خبرنگار سابق نشریه آوازه در دوشنبه ادامه خواهد کرد.
سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیمان اصلاحات ساختاری این اتحادیه را امضا کردند.
روسیه و ایران برای تکمیل بنیاد نیروگاه برق اتمی بوشهر جدول زمانی تهیه کردند.
رئیس جمهوری آمریکا از سوریه خواست با امور داخلی لبنان دخالت نکند. کنفرانس سازمان ملل آید به مقابله با گرمایش کره زمین این ساعتها در حال خاتمه یافتن است و در عین حال مخالفت کشورها در رابطه با میزان کاهش گازهای گلخانه‌ای باقی می‌ماند. هدف کنفرانس بین المللی در جزیره بالی اندونزی تهیه سند است که باید بعد خاتمه زمان اجرای پیمان کیوتو در سال 2012 این آن پیمان را عوض کند. اتحادیه اروپا و کشورهای در حال رشد می‌خواهند در کنفرانس توافق نهایی به دست آید که بر اساس آن با آید کشورهای صنعتی جهان اخراج گازهای گلخانه‌ای را تا سال 2020 از 25 تا 40 درصد کم کنند. اما آمریکا، ژاپن و بعضی از کشورهای دیگر مخالف تعیین میزان مشخص هستند، زیرا به گفته آنها در این صورت مذاکرات برای کاهش گازهای گلخانه‌ای محدود خواهد شد. رهبران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در شهر لیسابون پایتخت پرتغالیا پیمان اصلاحات ساختاری این اتحادیه را امضا کردند. ضمن یک مراسم خاص سران کشورهای عضو امضای پیمان را آغاز مرحله نوی در تاریخ اتحادیه اروپا نامیدند. پیمان اصلاحات ساختاری قانون اساسی پیشنهادی اتحادیه اروپا را عوض خواهد کرد که آن را 2 سال پیش مردم فرانسه و هلند در رای پرسی های عمومی نپذیرفتند. بر اساس پیمان اتحادیه اروپا رئیس جمهوری دراز مدت خواهد داشت و سیاست گذار امور خارجیش نیز از صلاحیت های بیشتر برخوردار خواهد بود. همچنین بر اساس آن سند رأی پارلمان های کشورهای عضو بیشتر به نوبت گرفته می شود. در صورت خواستن هر کشور عضو می تواند از اتحادیه اروپا خارج شود. در صورت تصویب پیمان اصلاحات ساختاری اتحادیه اروپا از طرف 27 کشور عضو این سند از سال 2009 مورد اجرا قرار می گیرد.
دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه بررسی پرونده 3 خبرنگار سابق نشریه آوازه را از سر گرفت. این خبرنگاران به توهین و بهتان در حق ریحانه رحیموا، یک آوازخوان تاجیک، متهم می شوند. 2 ماه پیش دادگاه با درخواست خبرنگاران متن مقاله آنها را دوباره برای بازبینی و تحقیق بیشتر به پژوهشگاه زبان و ادبیات فرهنگستان علوم ارسال کرده بود. در تشخیص تکراری لینگویستی عالمان پژوهشگاه مشخص کردند که در مقاله خبرنگاران تحقیر و بهتان نسبت به شخصیت ریحانه رحیموا جای ندارد. قرار است بررسی این قضیه در دادگاه ادامه کند. وزارت دفاع افغانستان گفت نیروهای این کشور همراه با قواهای بین‌المللی به رهبری ناتو هنگام نبردها در داخل و اطراف شهرک موساقلعه صدها تن از جنگجویان طالب را کشته و مجروح کردند. ژنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در این رابطه گفت
در جریان عملیات پیروزمندانه ظفر که برابری اردوی ملی و حمایت نیروهای ناتو در موساقلعه جریان دارد، صدها تن دیگر که چندین خارجی در میان اونا میباشه کشته، زخمی و اسیر شدند. از یک طرف عملیات های ما در ساعات مختلف هلمند غیر از موساقلعه قندهار، اورزگان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، وردگ، لوگر و دیگه ساحات به طور منظم روان است عملیات های مختلفی. و از طرف دیگه عملیات های ما به مساقله خلاصه نمیشه، ادامه خواهد داشت به خاطر تامین امنیت.
هزاران نفر سرباز افغانستان و نیروهای بین‌المللی هفته روان شهرک موساقلعه را از تصرف جنگجویان طالب آزاد کردند. طالبان بعد از سقوطشان در سال 2001 شهرک موساقلعه را ماه فوریه سال روان دوباره تحت کنترل خود درآورده بودند.
ادامه اخبار از رادیو آزادی. رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش قتل ژنرال لبنانی فرانسوا الحج را محکوم کرده و سوریه خواست به امور داخلی لبنان دخالت نکند. ژنرال فرانسوا الحج که قرار بود سرفرماندهی ارتش لبنان تعیین شود، روز چهارشنبه در نتیجه ترکش ماشین بمب گذاری شدهش به هلاکت رسید. جورج بوش روز پنجشنبه گفت مثل بسیاری از قربانیان قبلی ژنرال الحج طرفدار استقلال لبنان و مخالف دخالت سوریه به کارهای داخلی لبنان بود. رئیس جمهوری آمریکا گفت کشورش به حکومت لبنان کمک خواهد کرد تا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری امنیت در آن کشور نگه دارد. دولت سوریه میگوید که در قتل ژنرال الحج دست ندارد. بنابر گزارش‌ها روسیه و ایران اختلافات نظر در رابطه با بنیاد نیروگاه برقی اتمی بوشهر را رفع کرده و برای مورد بهره برداری قرار دادن آن جدول زمانی تهیه کردند. سرگئی شمدکو مدیر شرکت اتم استروی اکسپورت که نیروگاه بوشهر را می‌سازد گفت جزئیات این جدول زمانی آخر ماه روان اعلام خواهد شد. بنابر اختلافات روسیه و ایران در رابطه با پرداخت سری وقتی مبلغ، انتقال سوزشواری اتمی و دیگر مسائل، زمان مورد بهره برداری قرار گرفتن نیروگاه بوشهر چندین مرتبه به تأخیر افتاده بود.
سیاستمدار ملتگرای روس ولادیمیر ژیرینوفسکی معرکه پیشبری نامزدی خود به مقام رئیس جمهوری روسیه را آغاز کرد. روز پنجشنبه حزب لیبرال دموکراتی روسیه در انجمن خود ولادیمیر ژیرینوفسکی را رسما به مقام ریاست جمهوری این کشور پیشنهاد کرد. انتخابات رئیس جمهوری روسیه 2 مارس سال آینده برگزار خواهد شد. پیشتر از این رهبری مخالفین روسیه گاری کاسپاروف گفت که نامزدیش را به مقام رئیس جمهور پیشنهاد نخواهد کرد، زیرا مقامات روسیه در راه پیشبری نامزدی او مانع ایجاد کردند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده ارجمند، چندی از خبرهای مهم تاجیکستان و جهان را شنیدیم و حالا از شما دعوت میکنیم به عنوان گزارش های برنامه توجه کنید.
پیمان اصلاحات ساختاری اتحادیه اروپا قانون اساسی پیشنهادی این اتحادیه را عوض کرد.
محاکمه سه خبرنگاری سابق نشریه آوازه در شهر دوشنبه ادامه خواهد کرد.
و ده‌ها زندانیان تاجیک با ارسال نامه از دولت تاجیکستان تقاضا کردند که آنها را عفو نمایند. شنونده ارجمند، در مجله بامدادی گزارش های دیگری جالب داریم که در ادامه برنامه معرفی خواهیم کرد. حالا شروع کنیم از مسائل بین المللی و از امضای پیمان اصلاحات ساختاری اتحادیه اروپا. طوری در خبرها هم گفتیم روز پنجشنبه سران کشورهای اتحادیه اروپا این پیمان بحث برانگیز را امضا کردند که مخالفان آن در اتحادیه کم نیستند. سران کشورهای اتحادیه اروپا این پیمان را از آن خاطر مهم می‌دانند که به قول آنها پیمان اصلاحات ساختاری نفوذ اتحادیه اروپا را در عرصه بین المللی قوی‌تر کرده و امکان می‌دهد این سازمان با چالش‌های امنیتی و بحث‌های دیپلماتیک و مسائل دیگر زود راه حل‌های پیدا کند. اسکندر خواجه میرزاده خبرنگاری رادیو آزادی راجع به این موضوع تفصیلاتی بیشتر دارد.
امضای پیمان اصلاحات اتحادیه اروپا با بنبست دو ساله که بعد سرکشی فرانسه و هلند از قبول کنستیتوسیه اتحادیه اروپا سرزده بود، خاتمه می گذارد. روز پنجشنبه در شهر لیسابون پرتغالیا در یک مراسمی با شکوه رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیمان را پذیرفتند. ژوزه مانوئل باروزو رئیس کمیسیه اروپایی نهاد اجرایی اتحادیه اروپا امضای پیمان را بزرگترین دستاورد اروپا بعد ختم جنگ سرد نامید.
It is the treaty of an enlarged Europe. From the Mediterranean to the Baltic.
این پیمانی اروپایی از بحر میانه زمین تا بحر بالتیک و از اقیانوس اتلانتیک تا بحر سیاه توسعه یافته است. اروپایی که ارزش‌ها و نقشه‌های مشترک دارد. برای اولین بار کشورهایی که زیر پرده خودکامه قرار داشتند، در اتحاد پیمانی را امضا کردند که در تهیه آن خودشان شرکت ورزیده بودند.
That they have themselves negotiated.
با قبل مؤلفان این سند، اکنون اتحادیه اروپا با مسئله های مقیاس جهانی سری وقت عکس العمل نشان می دهد و همچنین طرز رهبری این سازمان دیگرگون خواهد شد. دو ماه پیش رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا با امضای پیمان لیسابون رضایت داده بودند. بحث این سند دو سال ادامه داشت و کشورها بحث می کردند که تا کدام حدود از استقلال خود دست کشیده با حاکمیت مرکزی اتحادیه موافقت نمایند. پیمان بعدی تصویب آن از طرف همه کشورهای عضو اتحادیه یعنی تخمیناً در سال 2009 به حکم اجرا خواهد درآمد. پیمان چارچوب قبول قرارهای اتحادیه اروپا را تغییر می‌دهد. بر پایه آن کشورهای عضو از حق ویتوگذاری محروم می‌شوند. بر علاوه برای رهبری نشست‌های کشورهای عضو و نمایندگی اروپا در خارجه منصب پرزیدنت و وزیر کارهای خارجی یا خود فرستاده والا مقام تأسیس داده می‌شود. سروزیر پرتغالیا جوزه سوکراتس گفت که پیمان کشورهای اروپایی را از بنبست خارج خواهد کرد.
جنابان و خانم ها، این پیروزی اروپا می باشد. با پیمان نو از بنبست فعلی بیرون می شویم. از این به بعد ما بحران ساختاری نخواهیم داشت. ما با دادن پاسخ به تهدیدهای آینده حاضر خواهیم بود و ما در مقایسه با نشست ماه اکتبر قوی تر شدیم.
ولی ظاهراً هنوز هم بعضی کشورها به پیمان با شک می نگرند. سروزیر بریتانیا گوردون براون در مراسم اشتراک نکرد. او دیرتر عازم لیسابون شده پیمان را دور از نظر مردم به امضا رساند. روز جمعه رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا از لیسابون به بروسل رفته در مجلس سالانه این سازمان شرکت می ورزند.
امضای پیمان اصلاحات ساختاری اتحادیه اروپا شنوند ارجمند گزارش های نوبتی برنامه از تاجیکستان است. از این خاطر سخن را به همکارم رحمت کریم دولت می دهیم که در استودیوی دوشنبه است. رحمت کریم بفرمایید.
تشکر تویر. تشکر. خوب شروع میکنیم از دوشنبه. 60 زندانی تاجیکستان تا یک نامه سرکشاده به مقامات عالی رتبه کشور از آن شکایت کردند که مقامات نسبت به آنها بی‌عدالتی کرده و عمدن آن زندانیان را به فهرست افراد عفو شده وارد نکردند. تاجیکستان در ماه ایون به خاطر دستالگی امضای سازشنامه صلح در کشور قریب 7000 نفر محبوس را عفو کرد. ولی این محبوسان گفتند که هرچند بر اساس قانون عفو باید حکم آنها بازنگری میشد، ولی آنها هنوز هم پس پنجره نشستند و حکمشان نیز به تغییر باقی مانده است. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارمان سفرگل عالمی.
60 نفر محبوسان زندان رقم اول شهر دوشنبه با عنوان پرزیدنت تاجیکستان، پارلمان کشور، دادستانی کل، وزارت عدلیه و عنوان نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمانهای دیگری حقوق بشر مستقر در تاجیکستان نامه سرکشاده ارسال نموده تقاضای رسیدگی به پرونده هایشان کردند. یکی از نزدیکان این محبوسان یک نسخه این نامه را به اداره بخش تاجیکی رادیوی آزادی آورد. محبوسان در نامه خود نوشتند اکثر آنها معیوب و سال خورده هستند و طبق قانون عفو اخیر در سال 2006-2007 و تصویب رسیده می بایست مهلت جزایشان کمتر و یا از محبس آزاد می شدند. اما این طور نشد. پس از تغییر و علاوه ها به قانون عفو مهلت اجرای جزا تغییر داده شده است که در نتیجه آنها آزاد نشدند. چنانه که در این نامه آمده است، در این عمل آنها مسئولین زندان را عیبدار می دانند. اما بهرام عبدالحقف، معاون سردار ریاست زندان‌های تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت تا کنون از جانب محبوسین نامه نگرفتند، ولی وی افزود افرادی که با قاچاق تعداد زیاد مواد مخدر محکوم شده اند عفو نخواهند شد، صرف نظر از بیماری و معیوبی و سالمندیشان.
بند 6 همین خودی همین عفو ده گفته است که برای جنایت های وزنین، тяжкие, особо тяжкие, не по статье определены, независимо от возраста, от болезни и всего прочего. Аз руи конуны до азору чорум со хабдами май. Тагиру и лово ба кодекси джинуэти буд, همونجا از وزن مواد مخدر به حساب میگیرن.
بهرام عبدالحقف معاونی سرداری ریاست زندان های تاجیکستان صحبت میکرد. وزارت عدلیه تاجیکستان نیز در صحبت تلفنی دریافت کدام نامه از طرف محبوسان را تصدیق نکرد. اما کارشناسان مسائل حقوق در رابطه به این مسئله میگویند به جز پارلمان و دادگاه دیگر هیچ مقامات حقوق تغییر دادن و وارد کردن ایلاوه به قانون را ندارند. ولی تحلیلگران بر این نظرند که در زندان‌های تاجیکستان حالت‌های نقض حقوق محبوسان و قانون شکنی‌ها زیاد به چشم می‌رسند. عبدالقیوم یوسوپوف، حقوق‌شناس مستقل:
اصول تغییر دادن از یک قسم ماده 200 به قسم دیگر، از قسم 3 به قسم 4 گذراندن حالت محکوم شدگان، این روزگار با اخصانه دوید، زیرا که حکم سود را غیر از سود دیگر یکان مقامات دیگر حقوق بیکار کردن یا تغییر دادن را ندارد.
عبدالقیوم یوسوپوف حقوقدان تاجیک بود. در همین حال مجلس نمایندگان تاجیکستان اطلاع داد که در حال حاضر نامه 60 نفر محبوسان که در مورد نقض حقوق خود شکایت کردند مورد آموزش قرار دارد و قرار است در روزهای نزدیک مجلس نمایندگان به مقامات زیردخلی کشور در رابطه با نامه سرکشاده محبوسان زندان رقم 1 پایتخت پاسخ دهد. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شکایت 60 زندانی تاجیک از عملکرد مقامات انتظامی و دادگاهی تاجیکستان. گزارش دیگری که حالا میشنویم از دادگاه شهر دوشنبه است و دایر به محاکمه پرسر و صدای 3 خبرنگار سابق نشریه توقیف شده آوازا. دادگاه یک ناحیه شهر دوشنبه محاکمه این خبرنگاران را که آوازخوانی نه چندان شهرتیار در تاجیکستان آنها را به دادگاه کشیده است پس از تأخیر طولانی اثر گرفت. ریحانه رحیمو و آوازخوانی تاجیکی اکنون میگوید از طول کشیدن محاکمه دادگاهی خسته شده است و دیگر پروای آن را ندارد که دادگاه خبرنگاران را چه جزایی خواهد داد. در چند ماه پیش 3 خبرنگار را در توهین و بهتان در حق خود متهم کرده بود. ادامه موضوع در گزارش خبرنگاری ما ناصر جانی مأمورزاده.
با گذشت 5 ماه از افتتاح پرونده جنایی علیه خبرنگاران سابق نشریه توقیف شده آوازا، آنها نهایتاً امید به اثبات بیگناهی خود پیدا کردند. دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه روز 13 دکبر بررسی پرونده سید قربان و فرنگیس نبیева و محیا نازیمова را از سر گرفت. این 3 خبرنگاری مرکزی تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان در تحقیر شخصیت، بهتان و مداخله به زندگی شخصی ریحانه رحیمو و آوازخوانی تاجیک متهم دانسته می شوند. 2 ماه پیش 16 اکتبر قاضی پرونده اکبر سفرف با در نظر داشت اعتراض افراد متهم به خلاصه تشخیص کارشناسی متن مقاله خبرنگاران را دوباره برای بازبینی و تحقیق بیشتر به پژوهشگاه زبان و ادبیات نزد فرهنگستانی علوم ارسال کرده بود. در تشخیص تکراری لینگویستی علمانی پژوهشگاه مشخص کردند که در مقاله خبرنگاران با نام ریحانه پی 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 افغانستان معلومات از سامانه اینترنتی ماینت تی جی اقتباس شده است و در این مطلب تحقیر و بهتان نسبت به شخصی ریحانه رحیمو جای ندارد. سید قربان و سردبیر پیشینی آوازه میگوید در تشخیص کارشناسان که این دفعه به نظری او منصفانه صورت گرفته است گفته میشود که ریحانه رحیمو در مطلب ژورنالیستی تنها تنقید شده است که موافق با قانونی اساسی کشور ممکن دانسته می شود.
فکر میکنم واقع بینانه اونها جواب گردونه با اون سوال هایی که ما پیشنهاد کردیم. در این خلاصه دویم هیئت کمیسیا اقرار شدن که واقعا هم همین جمله هایی که در مقاله همچون اقتباس آورده شده است از نام انسان مؤلفان نبوده، از نام خوانندگان سایت آورده است و بعدا هم کلمه های بود مثال عجبه اون رو هم از روی همون فرهنگ زبانی تاجیکی با مثال های مشخص اثبات کرده است که معنای عجبه مثال عجوزه یا کمپیر بینور نبوده بلکه معنای دیگر دارد.
سیده قربان و سردبیری پیشینی نشریه آوازه صحبت میکرد و اما جانبی دعواگر یعنی آوازخان ریحانه رحیمو با خلاصه تکراری تشخیص کارشناسان راضی نشد و از دادگاه تقاضا کرد تا علمان لینگویست که به این تشخیص مشغول بودند به محاکمه دادگاهی دعوت شوند و بواسطه خلاصه کارشناسانه خود را شرح بدهند. خانم رحیمو میگوید:
نه من راضی نشدم، اونجا فقط همین شما من نفهم شد که تنقیدی دارد یا ندارد امینا معاین کردگی نی روز روزیگر من نه من بیزار شدم من فرقش نی وایو یا سود میکنن نمیکنن من فرقش نی لکی وایو بخشش پرسیدم نمیخوام ای ما میفهمم که وایو به معقول سوداوی کردن نومی خودشون صورتشون اینترنت و جو کردن وایو پیش از هیچ کلامش نوخته که زویزه ژورنالیست شدن.
ریحان رحیموا آوازخوانی تاجیک بود. با این همه بنابر شرکت نداشتن مؤلفان تشخیص لینگویستی این محاکمه دادگاهی روزی جمعه 14 دکبر ادامه خواهد کرد. تشخیص اولی لینگویستی رو رئیس پژوهشگاه زبان و ادبیات فرنگستانی علوم سیف‌الدین نظرزاده انجام داده است که مطابق با آن مؤلفان مقاله ریحانه پی 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 افغانستان به تحقیر شخصی ریحانه رحیموا راه داده اند. ضمناً دادستانی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه 11 یولی سال روان بر اساس همان تشخیص کارشناسی پرونده جنایی باز کرده بود. هرچند سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران از باز شدن پرونده جنایی علیه سعید قربانوف، فرنگیس نبیوا و محیا نازیموا اظهار نگرانی کرده، خواستار لغو این پرونده شدند و همزمان خود خبرنگاران نیز از رئیس جمهور درخواست رسیدگی به قضیه‌شان کردند. مقامات در این رابطه تا حال واکنش نشان ندادند. این همه در حالی است که علیه سعید قربانوف خبرنگاری که فعلاً پرونده‌اش همراه با دو همپیشه دیگرش در دادگاه محاکمه می‌شود، اخیراً به همین دادگاه ناحیه فردوسی شکایت دوم رسیده است. این دفعه یک افسر وزارت امور داخله سعید قربانوف و دو ژورنالیست دیگر را در تحقیر شخصیتش متهم میکند. نصیر جان امامزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ادامه محاکمه سه خبرنگار سابق نشریه آوازه در دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه. عزیزان شنونده، اینجا دیگر باره همکارم طاهر سفر از استودیوی پراگ با ما می پیوندند.
بله، و همراه با رحمت کریم سرخطی خبرهای مهم امروز را دیگر باره یادآور می شویم. در کنفرانس سازمان ملل دایر به جلوگیری از گرمایش زمین اختلافات نظر هنوز رفع نشده است.
محاکمه دادگاهی سه خبرنگاری تاجیک در شهر دوشنبه ادامه خواهد کرد.
سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیمان اصلاحات ساختاری این اتحادیه را امضا کردند.
روسیه و ایران برای تکمیل بنیاد نیروگاه برق اتمی بوشهر جدول زمانی تهیه کردند.
رئیس جمهور آمریکا از سوریه خواست با امور داخلی لبنان دخالت نکند.
و اکنون شنونده ارجمند، حالا گزارش های را معرفی میکنیم که در ادامه مجله بامدادی تقدیم میشوند و بعد از آن ترانه میشنویم. فالبین های تاجیکستان دیگر از قبول میزاجان میترسند، زیرا فالبینی در کشور ممنوع شد.
یک مرکز نظرسنجی میگوید نفوذ سیاسی و اقتصادی چین در بعضی از مناطق دنیا در مقایسه با ابرقدرت جهان یعنی آمریکا بیشتر میشود.
در تاجیکستان نیز از تقویت بیش از حد نفوذ اقتصادی چین نگران هستند.
بانک های کشورهای ثروتمند جهان برای جلوگیری از عمیق رفت بحران نظام بانکی جهان اقدامات مشترک روی دست گرفتند.
بحران انرژی در شمال تاجیکستان عمیق‌تر شده و زندگی مردم را سخت‌تر کرده است.
احزاب ضعیف سیاسی تاجیکستان و نفوذ کمی آنها در میانه مردم کشور. خب شنونده ارجمند، اینجا اکنون فرصتی شنیدنی ترانه هم رسید.
مجله بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی رو میشنوید. اگر از برنامه های پیشین در یاد داشته باشید، پارلمان تاجیکستان با اصلاح قانون جزای ماموری برای فالبینی و سحر و جادو جزا مقرر کرد. در صورت امضای قانون اصلاح شده از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان، افرادی که به فالبینی و سحر و جادو مشغول میشوند از $170 تا $230 آمریکایی جریمه خواهند پرداخت. دایر به این قانون و فعالیت فالبین ها در تاجیکستان کیومرسی عطا گزارش میدهد.
پارلمان تاجیکستان با هدف جلوگیری از کار جادوگری، پیشگویی فالبینی و کردارهای به این مانند قانونی را تصویب کرد که بیش از 5000 فالبین ها و جادوگران کشور را مشوش ساخته است. محمد رحیموف وکیل مجلس نمایندگان میگوید این قانون همگونه پیشگویی و فالبینی و جادوگری را ممنوع اعلان کرده برای آنهایی که به چنین کار مشغول میشوند جریمه نیز مقرر نموده است. اما گلسره محمد جانوا یکی از فالبین های دوشنبه از چنین تصمیم وکیلان پارلمان تاجیکستان ناخشنود است و میگوید که منع فعالیت فالبین ها به هیچ وجه نمیتواند تعداد همپیشگان او را کاهش دهد. وی افزود فالبینی پیشه خدا داده است و منع آن امکان ناپذیر میباشد. خانم گلسره افزود این تصمیم مقامات در حالی است که بیشتری منصبداران برای شفا یافتند و پیشرفت در کار خود به نزد او و او بر این فالبین ها میرفتند.
اما آدمی که مثلا مانه میشد یا که مثلا مانه این کار میشد وای آدم جا به جا مردنش میکنه. آدمی که وای خودش هیچی با خونو درش با فرزندش به درد میکند دیگه. اگر ایلوزی بشه نکند بهتر آدم میکرگی جو اهم ما همو که گه بیایم فیس بی هایم مثلا با من این ویدی من منیسیس همه میبیاس که کسا تاوبت با.
اما بیشتری تحلیلگران میگویند از فعالیت فالبین های به قول نوبرآمد نگرانند که با قرطه تقدیر آدمان را در کوچه ها بازگویی میکنند. عبیدالله شیرین یکی از چنین تحلیلگران به هر حال پیشنهاد پارلمان تاجیکستان جهت منع فعالیت فالبین ها را غیر عادلانه می شمارد. وی میگوید بدین وسیله مقامات میخواهند که در کار فالبین ها نیز دخالت نموده اون را به تنظیم درآورند و به بودجه دولت مالیات هم وارد سازند.
برنامه تلویزیون درباره همون فالبین ها تماشا کرده، اونها فالبین ها که قد کوچه ده میشینند همون ها را به نوار میگیرند، بعد همون ها را اساس کرده همه را با هم یک کلتک میزنند. لیکن وا نمیگن که اخید هیچ وقت فالبین ها که مثال گیریم از طرف خداوندی هنر به وای توش لگه است هیچ وقت در قد کوچه نمیشیند. در قد کوچه من همون فریبگرایی که یک اندک همین چهار قرطره بازی دروند نیاد گرفته هستند همون ها میشینند. ما با اونها سر کار داریم که سی خداوندی همین ها به اونها عطا شده گه.
این هم در حالی است که بابا جان سنگینوف یک طبیب مردمی تصویب چنین قانونی را که فعالیت جادوگران را نظارت میکند به نفع کار میداند. وی میگوید بیشتری آنهایی که نتوانستند در داخل کشور شغل مناسبی پیدا بکنند اکثرا با راهی پنهانی به فالبینی پرداختند در حالی که آنها از علم الهی آگاه نیستند. آقای سنگینوف گفت اما فالبینی واقعی نباید از شغل خودش باز داشته شود. یعنی به قول او فالبینی قرنهای طولانی موجود بوده است و باقی میماند. وی تاکید میکند که حتی در زمانی کهن شاهان از ستاره شناسان و آنهایی که تقدیر آینده را پیشگویی میکردند مشورت میپرسیدند.
از روی کفی دست انسان معین نمودن عمری و آینده از زندگی از چند سالگری فرزند شدنش چند بار خاندار شدنش ممکن این چیزی دیگر است. این فالبینی نیست، این نیست، این علم است. یعنی کلام آدمهایی که همین علمی مثلا کرالوگی خرمن که میدانند کفشناسی را میدانند این کفی دیگر است. تمام این چیزی از روی علم است. اما من این زنهایی که یا بعضی ملاهایی که هستند که ما این خیلی علم را نمیدانند و نمیکنند
تصمیم پارلمان تاجیکستان در حالی است که قبلا مقامات کشور در برگزاری چوربینی های با دبدبه محدودیت ها نیز جاری کرده بودند. اخیرا پارلمان تاجیکستان میگوید که اهالی 7 میلیون نفره کشور بیشتر مبالغ خود را به خدمت رسانی فالبین ها خرج میکنند. از این رو به تاکید وکیلان کسی به جادوگری شغل می‌ورزد به مبلغ از 170 تا $231 آمریکایی جریمه بسته خواهد شد. در صورت تکرار شدن چنین قانون شکنی از سوی فالبین ها جریمه آن به $400 برابر می‌گردد. حالا در این باره تلویزیون های دولتی پیوسته مطالب نشر می‌کنند و فالبین ها و سحرگران را مورد انتقاد قرار می‌دهند. اما این قانون تنها بعد از به امضا رسیدن از سوی امام علی رحمان مورد عمل قرار خواهد گرفت. کیوم مرسیاتو رادیوی آزادی دوشنبه.
واقعا رحمت کریم این خبر در رسانه های خارجی نیز به طور گسترده انعکاس شده است و ایده از کارشناسان خارجی نیز در شرح آن گفتند که تعیین مجازات برای فالبین ها در تاجیکستان تلاش دیگری حکومت این کشور برای از مسائل جدی تری دیگر دور کردن فکری مردم است.
واقعاً گونه اندیشه ها در تاجیکستان زیاد است، ولی شماره آنهایی که از این گونه قانون خرسند هستند کم نیستند. زیرا باید اقرار شد که تعداد افرادی که به فال و سحر و جادو باور ندارند نظر به آنهایی که برای کمک به نزد فالبین ها می روند بیشتر است.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله بامدادی رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید و من تایر سفر با اتفاق همکارم رحمت کریمی دولت شما را همراهی میکنم. مجله بامدادی را با گزارش بین المللی ادامه میدهیم. مؤسسه تحقیقات افکار عمومی پیو در 46 کشور راجع به نفوذ اقتصادی و سیاسی چین نظرسنجی دایر کرده و به این نتیجه رسیده است که این کشور به تدریج در عرصه جهانی موقع خود را قوی تر میکند و مردم کشورهای قاره‌های مختلف نیز به چین نگاهی مثبت دارند. این نظرسنجی را خبرنگاری رادیو آزادی شهلای گلخواجه خلاصه کرد.
بر طبق نظرخواهی مرکزی نظرسنجی پیو بیشتری مردم در سرتاسر دنیا نسبت چین نظر مثبت دارند، اما این مرکزی نظرسنجی تخمین میکند که زیاد شدن قدرتمندی چین از لحاظ نظامی و اقتصادی در چند سال مین بعد میتواند مناسبت مردم را به این کشور تغییر بدهد، زیرا از حالا بنابر افزودن توانمندی اقتصادی این کشور مناسبت زیدی چینایی در اروپای غربی احساس میشود. این نظرخواهی حاکی است که از میان 46 خلقیت با شمول فلسطین 27ش به چین مناسبتی مثبت دارند و تنها در 5 کشور در رابطه با چین نظری منفی وجود دارد. طرفداران چین بیشتر در کشورهای آسیایی و آفریقایی از جمله مالزی، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالی، کنیا، سنگال، نیجریه، تانزانیا و اثیوپی بودند. اما گفته می شود در میان ساکنان کشورهای آسیایی نیز در مناسبت با چین نظرهای مختلف جای دارد. برای مثال 43% پرسیده شدگان در مالزی از افزایش قدرتمندی نظامی چین نگرانند، ولی 66% آنها توانمندی اقتصادی این کشور را خوش میپذیرند. نظر منفی نسبت به چین در ژاپن بیشتر بوده است. زیرا 67% پرسیده شدگان در این کشور مناسبت سرد خود را بیان کردند و 80% به افزایش قدرتمندی نیروهای نظامی چین نظری بد دارند. همچنین در برخی از کشورهای اروپایی به مثل ایتالیا، جمهوری چک، آلمان، فرانسه و ترکیه نسبت چین مناسبت منفی داشتند. در این نظرخواهی گفته می شود هرچند مناسبت جهانی در نسبت چین اکثرا مثبت به نظر می رسد، اما در قیاس با 2 سال گذشته محبوبیت این کشور تا حد کاهش یافته است. کاهش بیشتر در همسایه کشورهای چین به مثل ژاپن و هندوستان و در کشورهای اروپای غربی بریتانیا، فرانسه و آلمان به چشم می خورد. نوبسته به محبوبیت چین در میان کشورها اکثر پرسیده شدگان نگرانی خود را از افزایش قدرت نظامی و اقتصادی این کشور پنهان نمی دارند. چنین نگرانی بیشتر در 2 کشور به نظر می رسد، کره جنوبی و ژاپن. همچنین 59% پرسیده شدگان در هندوستان و 70% در روسیه گفتند از توانایی نظامی چین در هراسند، اما به نظر اکثریت در پاکستان، مالزی و بنگلادش پر اقتداری نیروهای نظامی چین برای کشور آنها نیز خوب است. در همین حال اغلب پرسیده شدگان از افزایش نفوذ اقتصادی چین پشتیبانی میکنند. انقریب کلی همسایه کشورهای چین اقتصادیات خوب این کشور را به منفعت خود میدانند. فعلا حضور تاثیر چین در صحنه جهانی بیشتر در آفریقا و آمریکای لاتینی احساس میشده است. اغلب پرسیده شدگان تاکید بر آن میکنند که چین نسبت کشورهای آنها مناسبت یک مرام دارد.
اندیشه های چندی از ساکنان شنوندگان عزیز، چین که همسایه به قول در بدیوار تاجیکستان است، دست خود را به سوی این کشور تاجیکستان سال تا سال درازتر میکند و سرمایه گذاری های اخیر در طرح های بزرگ تاجیکستان به مثل بنیاد راه ها و نقبه ها را دلیل این گفته ها میدونند. اما نگاه مردم به نفوذ و اعتبار چین و توسعه نفوذ آن در دوشنبه چگونه است؟ خوب، اندیشه های اکنون ساکنان دوشنبه در مورد نفوذ روزافزون چین در تاجیکستان.
چینایی ها اصلا بسیاری اونهایی که مثلا کار میکنن، فعالیت میکنن در کوچه ها با آوازی بلند، حتی در مثلا میکرو اتوبوس و ماشین های سبوره سوار میشوند میبینید که تماما به اعتنا سنگوه که در کشور خود هستند. آینده خوب ندارد، گرچنده که مثلا کشور چین با ما یاردن بکنه و غرض سیاسی که ندارد و حالا نشون نداده است که او غرض سیاسی دارد یا ندارد، ولی در آینده معلوم میشه که چی خواهد بود.
من فکر میکنم که حضور مالی چین برای پیشرفت توریستان مساعدت میکنند. این قبل از همه اون چیزی که حالا ما میبینیم در مغازه‌ها، ما فقط از مالهای چین رو خریده شدیم، سر کرده از تجهیزات تکنولوژی تا سر و لباس. این البته ما خواهیم نخواهیم که ما مجبور هستیم که این قاعده های بازی رو با خود قبول کنیم.
به نظر ما این مولایی که خطای حضور پر کرده است، ما اونقدر چی هم یکون فایده آور نیست برای توریستان، برای خلق هم یکون فایده آور نیست. این هم یک گویو که یک کمبغلی ما را چی میکنند نشون میده که مثل که خطای با ما پیشنهاد کنند، ما با جون و یک قبول میکنیم که همین روز روز مغز بود.
مثل مناسبت بین نیاز تاجیکستان و مثل بخی چین خطای هم بدلاتی خطای مثل علاقسون عجیت ره عجیت مثل ره مثل بطر چی یا که مثل عجیتی موز کردن شما بین همدیگر دیگر البته را خوب بریم به فکری شخصی ما.
هر یک دولت میخواهد که در این منطقه که ما زندگانی میکنیم موقعی والاتر داشته باشن، موقعی خوبتر داشته باشن، موقعی معین کننده داشته باشن، لیکن ما با همه دولت ها یک خیلی مناسبت میکنیم.
اندیشه های چندی از ساکنان دوشنبه را شنیدیم دایر به توصیه روزافزون اقتصادی چین در تاجیکستان، و شما هم شنونده عزیز از فرصت استفاده کرده به رادیوی آزادی زنگ زنید و نظری خود را در این باره و در هر مورد دیگر با ما در میان گذارید. شماره پیامگیری رادیوی آزادی و میلیون را از این آگاهی پیدا میکنید.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
مجله بامدادی رادیو آزادی را با گزارش اقتصادی ادامه می دهیم. بانک مرکزی آمریکا همراه با چند بانکی بزرگی دیگر اعلام کردند که برای جلوگیری از عمیق رفتی بحران بانک‌هایی که با دادن قرض‌های ایپوتکی وضع مالی خود را خراب کردند، یک برنامه روی دست می‌گیرند. بانک مرکزی اروپا، بانک کانادا، بانک انگلستان و بانک ملی سوئیسر توافق کردند تا در اختیار بانک‌های تجارتی کشورهای مختلف میلیاردها دلار بگذارند تا آن بانک‌ها توانند برای رشد صاحبکاری و تجارت به میزاجان خود قرض دهند. اما تا کجا این برنامه نتیجه خواهد داد؟ پاسخ این سوال در گزارش لطیفی لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی در نیویورک.
طبر روزنامه با نفوذ بریتانیایی گاردین نوشته است بحران بانک های اختصاص دهنده قرض برای خریدن منزل که چند ماه پیش در ایالات متحده آمریکا آغاز شد، حالا مثل مریضی گانگرنا به تمام سیستم مالی سراسری سرایت میکند. هدف از تدابیرهای مشترک که درباره آنها بانک های مرکزی بعضی کشورهای پیشرفته جهان اعلان نمودند، پیش از همه متوقف کردن این مریضی و بازگردانیدن باوری مردم به نظام بانکی است. در هفته های نزدیک بانک های مرکزی در اختیار بانک های تجارتی جهان ده ها میلیارد دلار به طور نقد و یا ضمانت پولی ها را به نرخ ارزان خواهند گذاشت. این بانک ها در نوبت خود این مبلغ را به مشتریان پیشنهاد میکنند. اگر مختصر بگیم، اقتصاد جهانی با پول نسیه شده فعالیت میکند. بزرگترین شرکت ها برای فعالیت همه روزهشان و بردن تجارت بین المللی به وام های بانکی نیاز دارند. اشخاص جداگانه وام ها را برای خریدن منزل هایشون استفاده می برند. میلیون ها آدمان در سراسر سیاره خرید های هر روزهشون را با استفاده از کارت های بانکی انجام می دهند. همه این نظام و گردش آزاد پول و اعتقاد به نظام وابستگی دارد. از بس که شماره افزایش یابنده آمریکایی ها قابلیت برگردانیدن وام ها را از دست می دهند، بانک ها خسارات بزرگ می بینند و این سبب اصلی عدم اعتقاد بانک ها به مشتری ها گشته است. بحران بزودی به دیگر کشورها نیز اثر کرده، منجر به بالاروی بهره قرض ها گشته، صاحب کاری را مشکل نمود. خطر به عمل آمد که بحران وام ها اقتصاد تمام جهان را به هم میزند. به همین خاطر چارهای بانک های مرکزی بعضی کشورهای جهان را متخصصان استقبال نمودند. متخصص صحای مالی توم میدزولت از شرکت ایتون ونس منجمنت نیویورک این را چونین شرح میدهد.
It just means that it's going to be a little bit easier for the economy to recover from.
این معنای آن را دارد که حالا برای به خود آمدن اقتصاد از این مریضی، از این لغزشی که به عمل آمده است آسان‌تر می‌شود، چون که مبلغ‌های بیشتری برای بانک‌ها و دیگر نهادهای وام‌دهنده قابل دریافت می‌شوند و آنها امکان پیدا می‌کنند به مشتریانشان کمک رسانند که این لغزش و مشکل‌های بازار جهانی را پشت سر کنند.
People work through this slowdown and market difficulty.
آیا چاره‌های بانک‌های جهانی یاری خواهد داد یا خیر حالا معلوم نیست. مشکل اصلی در آن است که حالا کسی دقیق نمی‌داند که بحران مالی بازار وام‌های آمریکا و دیگر کشورها تا چه اندازه است و خسارات بانک‌ها چگونه خواهد بود. متخصصان بر این عقیده‌اند که اگر آشکار شود که بحران وام‌ها این یک مشکل کوتاه مدت نه و قضیه بنیادی باشد، در این حال تنها با جدا کردن مبلغ اضافی آن را حل کرده نمی‌شود. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
تلاشی بانک های مرکزی جهتی به اعتدال آوردن نظامی مالی در جهان. شنوندگان ارجمند، پیش از اون که برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه دهیم، اینجا شما دعوت میکنیم بار دیگر به سرخط اخباری مهم توجه فرمایید. در کنفرانس سازمان ملل دایر به پیشگیری از گرمایش کره زمین اختلافات نظر هنوز رفع نشده است.
محاکمه دادگاهی سه خبرنگار تاجیک در شهر دوشنبه ادامه خواهد کرد.
سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیمان اصلاحات ساختاری این اتحادیه را امضا کردند.
روسیه و ایران برای تکمیل بنیاد نیروگاه برق اتمی بوشهر جدول زمانی تهیه کردند.
و رئیس جمهور آمریکا سوریه خواست با امور داخلی لبنان دخالت نکند.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. در ولایت سوخت که تامین کننده محلی نیروی برق نیروگاه قیرقو میباشد، همچنان کمبود شدید برق احساس میشود. طبق ارزیابی های متخصصان، حالا این نیروگاه دو برابر کمتر از اقتدار اصلی خود کار میکند و از شش یک بخش نیازهای مردم سوخت به برق را برآورده میسازد. خبرنگار رادیوی آزادی مسعومی محمد رجب میگوید که کمبود نیروی برق به فعالیت کارخانه های صنعتی و دیگر مؤسسه های مهم تأثیری بد گذاشته است.
مسئولین اداره برق سوخت میگویند که نیروگاه آبی برق قیرقوم به علت پایین رفتن سطح آب در آبانبار امروزها تنها با کمابیش از نیم اقتدار تولیداتی خود کار میکند. نیروگاه آبی برق قیرقوم در این روزهایی که منطقه شمالی تاجیکستان از نیروی برق شدیداً تنقیسی میکشد، یگانه منبع برق‌آفرین در سوخت با اقتدار تولیداتی 126 مگاوات ساعت میباشد. مؤمن تاشمتوف، سردار اداره برق تاجیک در استان سوخت، در این باره میگوید:
حالا اسبی پس بدنی سطح آبانبار، اسبی آنی که آب در تابستان برای آبیاری و دیگر ضروریتی خشکی کشلاق به استفاده داده شده بود، حالا نیروگاه برقی قیرقوم عموما استحصالش همین شبان روز به 84 کیلووات ساعت به 84 مگاوات در یک ساعت برابر شد.
آقای تاشمتوف افزود که امروزها در یک شبانه روز نیروگاه آبی برق قیرقوم از 2 تا 2.5 میلیون کیلووات ساعت برق می آفرد. اما این تنها تخمیناً 6-1 نیاز استان سوخت را مطابق لیمیت جاری با نیروی برق برآورده می سازد. تقریباً 4 میلیون کیلووات ساعت برق دیگر در هر شبانه روز را سوخت از ازبکستان می گیرد. مسئولین اداره برق سوخت می گویند که امروزها از روی معیار استان سوخت در یک شبانه روز کمی بیش از 6 میلیون کیلووات ساعت برق استفاده می کند، در حالی که به گفته متخصصین برای تأمینات شبانه روزی در فصل سرما استان سوخت حداقل به 14 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق نیاز دارد. در چنین حال برق به منزل‌های آدمان تنها در صبح و شام 2 ساعتی انتقال داده می شود. ساکنان سوخت می گویند که نبود برق در منزل‌های زیستشان جان آنها را خسته کرده است.
پستیان سویت و گاز نیست، ما تنقیسی میکشیم، چون که در خانه ما کودکانی مایده هستن، اونها هم عذاب میکشن.
در خانه ما به چراغ خاموش کنن، در خانه دیگر حتما علاقه سویت هست. این مثلا از بی مسئولیتی کارمندان صحه برق رو نشون میدهد که مثلا برای نمیدونم که چه خیلی تقسیم میشود. مثلا در خانه همسایه من چراغ است لیکن در خانه من نیست.
اما مسئولین اداره برق سوخت میگویند که امروزها در منطقه شمالی تاجیکستان تنها کارخانه و اداره های دولتی و دیگر مؤسسه های مهم مثل بیمارستان و کودکستان ها در دوام شبانه روز با برق تامین کرده می شود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
کمبود نیروی برق در شمال تاجیکستان. شنونده عزیز، ما با شما وعده پخش یک ترانه را داده بودیم که یادمان نرفته است. اما اول خواستیم از مشکل برق که یا یک مشکل عمده تاجیکستان خصوصا در فصل سرما تبدیل می شود خاطرمون رها کنیم، بعد بیایم به شنیدن ترانه.
باز در چهره خاموش حیات خنده زد چشمی گونه آموزد، باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه هستی سوزد، حسرتی بوسه هستی سوزد. باز در خلوت من دستی خیال صورتی شادی تو را نقشتم و بر لبانت حواسی مستی دید در نگاه داد تشمی توفان بود، یادی آن بود ستی هنگامی ویدا بر لبم شولای خسر اخو، یادی آن خنده برنگ و خمود ای سر و پا وجودم را آن شب که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایشت، چشمی من دید در آن چشم سیاه نگه تشنه و دیوانه ایشت، نگه تشنه و دیوانه ربطی و در دلی من مان بجاد عشقی آلوده به نومیدی و در نگهی گم شده در پرده یک حسرت یک زده در خنده ی سر. آه اگر باز به سویم آیی دیگر از کف ندیدم آسانه در زمین شوله ی سوزنده ی آخیرات دیگر برجاند، آخیراتش دیگر برجاند، آخیراتش دیگر برجاند. باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی گونه آموزد، باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد.
ترانه خوبی بود از قربان علی عبداللایف، آوازخوان معروفی تاجیکستان. در تاجیکستان به گفته تعدادی از کارشناسان و مردم احزاب سیاسی قادر به آن نیستند که حکومت را برای اصلاح وضع تحت فشار قرار دهند. به گفته آنها نقش احزاب سیاسی در بهبود بخشیدن به وضع مردم مشاهده نمی شود. اما نمایندگان خود احزاب سیاسی می گویند که این عیب حکومت است که آنها را نمی گذارد تا صدای خود را به گوش مردم رسانند و یا مقامات پیشنهادی این احزاب سیاسی را نادیده می گیرند. ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه گزارش می دهد.
بسیاری از ساکنان تاجیکستان از فعالیت ناکافی احزاب و سازمان‌های این جمهوری در حل مشکل مردم اظهار نارضایتی کردند. به اعتقاد مردم احزاب و سازمان‌های به اصطلاح مخالف دولت تنها در دوران کارزار انتخابات‌ها صدا بلند می‌کنند و پس از برگزاری و ناکامی در انتخابات‌ها خاموشی اختیار کرده در حل مسائل مهم اجتماعی و سیاسی فعال نیستند. در گفتگو با چند رهبری حزب سیاسی در تاجیکستان این موضوع را در میان گذاشتم. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تا اندازه انتظاری مردم از احزاب و سازمان‌های سیاسی در حل مشکلی موجود در جمهوری را یک امر واقعی ارزیابی کرد. اما با گفته ای وی در شرایط فعلی اعتراض حزب ها را دولت می تواند یک اقدام تحریک آمیز در به هم زدن اوضاع در جامعه تلقی کند. آقای کبیری در این زمینه افزود:
واقعا هم احزاب سیاسی در تاجیکستان هنوز تا به آن حد نرسیدند که به طور آشکار و روی راست از سیاست های حکومت انتقاد بگیرند، و به خاطر آنکه ما تازه از جنگ شهروندی بیرون آمدیم و بعض دایره ها می توانند احزاب سیاسی را برای برهم زدن امنیت، استواری و ثبات در کشور گناهکار کنند و این محافظه‌کاری احزاب سیاسی در برابر اقدام ها و سیاست های حکومت بیشتر سرچشمه می گیرد از اهمیت دادن یا حفاظت صلح و آرامش. انتظاری مردم از نگاه من کمی بیشتر و بالاتر از احزاب سیاسی است، از آن واقعیت است که باید باشد.
اما رحمت الله ولیف معاون رئیس حزب دموکرات محمد روزی اسکندروف انتقاد مردم در این باره را نمیپذیرد. به گفته ای وی دلیل اصلی انتقاد مردم به آن ربط دارد که احزاب و سازمان های مخالف دولت از دسترسی به رسانه های خبری محرومند و ادعاهای آنها به گوش مردم نمیرسد. رحمت الله ولیف در این باره افزود:
طبق قانون درباره احزاب سیاسی از وسایل اخبار عمومی دولتی می تواند استفاده کند. زیاده از 70% مردم در دیهات زندگی میکنند، از روزنامه ها برخوردار نیستند، اونا می توانند فقط یک تلویزیون تماشا کنند و تلویزیون دولتی که اونم از حساب اندازهای همین حزب ها مبلغ گذاری می شوند در تلویزیون تاجیکستان با اونا راه نیست. برای همین هم مردم از فعالیت حزب سیاسی آگاهی ندارد و برای همین هم گیله هم دارد.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان به واقعیت انتقادهای مردم اشاره می کنند و برانند که در تاجیکستان احزاب و سازمانهای مخالف دولت واقعا تشکل نیافته است. عبدالغفار کمال کارشناس در امور منطقه در این باره گفت:
ضعف خود آنها هست، ضعف کادری، ضعف تجربوی و بزرگتر از همه ضعف مالی و احزاب اجازت نمیدهد که طور باید و شاید در صحنه حاضر شوند. این است که آنها همیشه امید میبندند به پشتیبانی ها و ما میبینیم که سازمان های خارجی یا اون نهادهای بین خلقی که وظیفه شان حمایت از روندهای دموکراسی است، متاسفانه آنها هم از این وضعیت سوء استفاده میکنند. چون احزاب ما تشنه دموکراسی هستند، همیشه در هنگام انتخابات و رای پرسی ها به سراغ آنها میآیند، آنها را فعال میکنند و یک نوع نشان میخواهند دهند که این احزاب زنده‌اند و با این وسیله از حکومت امتیاز میگیرند، و چون این معرکه پشت سر میشود، احزاب هم به فراموشی سپرده میشود.
عبدالغفار کمال کارشناس در امور منطقه افزود: محتوای اصلی برنامه های احزاب و سازمان ها تنها به آمادگی و شرکت در انتخابات ها خلاصه می شود و هیچ یک از این حزب و سازمان برنامه کامل رشد سیاسی و اقتصادی جمهوری را در دست ندارد. به اعتقاد کارشناسان حزب خلقی دموکراتی نیز از چنین برنامه برخوردار نیست و تنها به محبوبیت رئیس جمهور اعتماد بسته است. این در حالی است که مردم از احزاب و سازمان‌های سیاسی پشتیبانی از رئیس جمهور را انتظار ندارند، بلکه پیشنهاد و برنامه‌های را انتظار دارند که به نفع مردم باشد. ذوالفقار اسماعیلان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید که از دوشنبه و پراگ پخش می شود و همکارم رحمت کریمی دولت در دوشنبه هست با نگاه به مطالب روزنامه های غربی.
بله، اکثر نشریه های غربی به دستور کرمل جهت منع فعالیت شورای بریتانیا، یک مؤسسه فرهنگی بریتانیا در حدود روسیه توجه کردند. تایمز می نویسد وزارت امور خارجه روسیه این مؤسسه فرهنگی بریتانیایی را در فعالیت غیر قانونی در حدود روسیه متهم کرده است و به این ترتیب به نوشته این روزنامه چنین اقدام با پیامد مرگ جاسوس سابق خدمات امنیتی روسیه الکساندر لیتوینینکو در بریتانیا نیز برمیگردد. در همین حال فاینانشال تایمز می نویسد شورای بریتانیا به دستور قطع فعالیت در روسیه تابعیت نخواهد کرد. مقامات اداری این مؤسسه فرهنگی به فاینانشال تایمز گفتند که دفترهای خود در مسکو و شهرهای دیگری روسیه را قد نخواهند کرد و همچنان به فعالیت خود ادامه خواهند داد. گفتند که فعالیت آنها طبق قرارداد از سال 1994 جریان دارد و به سیاست نیز کاری ندارند. دیلی تلگراف می نویسد که این اقدام مقامات کرمل در میان سازمان های دفاع از حقوق و حقوق مدافعان حقوق بشر در داخل خود روسیه نیز اعتراض های را به بار آورده است. به نوشته این روزنامه برخی از حامیان حقوق در روسیه گفتند چنین کار زمان جنگ سرد و پشت دیوارهای آهنی قرار داشتن جامعه شوروی پیشین را به یاد می آورد. خب اما روزنامه ایتالیایی ریپوبلیکا منع فعالیت شورای بریتانیا را به مناسبت حکومت پوتین با مخالفین سیاسیش ربط می دهد و می نویسد حکومت با هر واسطه از ثبت نام نامزدهای مخالف در انتخابات ریاست جمهوری جلوگیری می کند و بالای مخالفان فشار وارد می سازد. این روزنامه می نویسد که بر اثر این فشارها گاری کاسپاروف از منتقدان حکومت پوتین مجبور شد از ادامه مبارزه و نامزد شدن به مقام ریاست جمهوری صرف نظر کند. البته می نویسد ریپوبلیکا قضیه مذکور به پرونده مرگ لیتوینکو نیز ربط دارد، اما اینکه شورای بریتانیا با فعالان مخالفین و سازمانهای غیر حکومتی و منتقدان پوتین همکاری میکند طبیعتا مورد قبول حکومت خودکامه پوتین قرار ندارد.
و شنونده ارجمند، در این لحظه های پایانی برنامه بار دیگر همراه با رحمت کریم نگاهی میاندازیم به سرخط اخبار مهمی امروز. در کنفرانس سازمان ملل دایر به پیشگیری از گرمایش کره زمین اختلافات نظر هنوز رفع نشده است.
محاکمه دادگاهی سه خبرنگار تاجیک در شهر دوشنبه ادامه خواهد کرد.
سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیمان اصلاحات ساختاری این اتحادیه را امضا کردند.
رئیس جمهوری آمریکا از سوریه خواست با امور داخلی لبنان دخالت نکند.
روسیه و ایران برای تکمیل بنیاد نیروگاه برق اتمی بوشهر جدول زمانی تهیه کردند.
شنونده ارجمند، اینجا برنامه بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی به دقایق پایانی خود نزدیک می شود. تمنای روز و روزگاری خوشی شما را داریم.
من تایری سفر از استودیو شهری پراگ با اتفاق همکارم رحمت کریمی دولت از دوشنبه شما را تا این ساعت همراهی کردیم. برنامه های شامگاهی رادیو آزادی ساعتی 7 به وقت دوشنبه آغاز خواهند شد. تا آن زمان و روزهای دیگر، روز و روزگار به همه شما خوش.
Shine.